بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان اندیشمند گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری در خدمتتون هستیم با بحث برنامه‌ها و اهداف ستاد نانوتکنولوژی در سال 1401. مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر سعید امیری مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو و جناب آقای دکتر علی اکبر پرج مدیر توسعه محصولات مصرفی. بنده حمید یزدانیان به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون هستم. در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار تلاش می‌کنیم که برنامه کیفی و خوبی رو ان شاءالله خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر امیری هستیم، مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو، و خواهش می‌کنم یه مقداری در مورد وضعیت علم نانو در کشور ما، جایگاهمون در منطقه و جایگاهمون در جهان توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم و مخاطبان این برنامه. عرضم به حضور شما در مورد با فناوری نانو و جایگاه علمی فناوری نانو، میخوام یه مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض کنم که همزمان با در واقع مطرح شدن این فناوری که به اوایل قرن 20 و 21 میرسه، سال 2001، ما در کشورمون شاید 10 متخصص در فناوری نانو نداشتیم. اون موقعی بود که دقیقا آمار مقالات ما رو اگه تو سال 2001 بررسی کنید میبینید که اونجا مثلا 10 تا مقاله مرتبط با فناوری
تشکیل این ستاد نانو برمیگرده به اون 2001 که فرمودید.
شروعش اونجا بود. بله. یعنی از سال 82 اگه بخوایم در نظر بگیریم، همون در واقع سال 2001 میشه.
تعداد انگشتان دست بود.
محققین ما داریم. آره. هم محققان ما، همین که مثلا حالا تعداد دستاوردهای علمی ما که بخوایم حالا مثلا مقالات ایندکس شده در پایگاه‌های معتبر دنیا که به عنوان مقالات ISI شناخته میشه، در واقع حالا میگیم وب آف ساینس، مقالاتی که تو اونجا نمایی میشن، 10 تا، دقیقاً 10 تا بود. به نظر رتبه 57 دنیا بودیم. توی کشورهای منطقه فکر میکنم ششم بودیم، یعنی ترکیه، عربستان، مصر، اینا همه، پاکستان، اینا هم کشورهایی بودن که از ما در رتبه های بالاتری داشتن، دستاوردهای بیشتری داشتن.
در منطقه رتبه
ششم رو داشتیم.
رتبه ششم.
بله. و در واقع میشه گفت که
در دنیا چی؟
در دنیا 57 بودیم.
57.
بله بله. با همون حالا 10 مقاله، چون بله. سال خب خیلی از کشورها هنوز اصلا وارد این بحث نشده بودن. و همون سالها دیگه پایه و اساس تأسیس ستاد فناوری نانو گذاشته شد و اولین برنامه‌هایی که اونجا طراحی شد، برنامه ریزی شد برای بحث معرفی فناوری نانو به محققان ما و کاربردش در حوزه‌های مختلف بود که در واقع حالا با تربیت و آموزش نیروی انسانی و ورود به پژوهش شروع شد. و
بعد معاونت علمی دیگه.
اون موقع معاونت علمی نبود.
بله.
بله، معاونت علمی از سال 1386
شروع شدین در جهاد.
نه نه، زیر نظر معاونت خود معاون اول رئیس جمهور.
بله. بله.
یه ستادی تشکیل شد با معاونت، با ریاست رئیس جمهور وقت، که حالا یه دبیرخانه‌ای داشت که دبیر اون موقع هم که، و محل فعلیش هم در نهاد ریاست جمهوری بود، معاونت.
بله.
بله، مرکز فناوری ها که الان مرکز تحول و رشد شده، فرق میکنه، فرق کرده اسمش. اون زمان شروع شد و بعد که حالا سال 86 که در واقع معاونت علمی شد، بعد اومد در واقع زیر مجموعه معاونت علمی. و این ولی خب برنامه سند اول توسعه فناوری نانو در سال 83 در تدوین شد، در سال 84 در دولت تصویب شد و یه برنامه 4 ساله، یه برنامه 10 ساله تا سال 1993 بود که حالا بعد از اونم دیگه حالا برنامه سند دومی که حالا از حوصله این برنامه شما خارجه. بله، من خدمتتون عرض کنم این پیشرفت علمی سال به سال با حمایت‌هایی که شد، با حالا ترویج‌هایی که تو این زمینه شد، صورت گرفت که و ما تونستیم در سال 2007 رتبه 15 دنیا رو که تو سند اول پیش بینی کرده بودیم برسیم. به سند اول فناوری ما پیش می کنیم که متون اسلامی رو علم بتونیم تو 15 کشور اول قرار بگیریم.
رتبه 15 دنیا، بله. رتبه چندم منطقه؟
اون موقع فکر می‌کنم الان حضور زنه اگه داشته باشم اول یا دوم بودیم.
بله.
فکر می‌کنم بعد از ترکیه دوم بودیم، ولی حالا اگه نگاه کنم میتونم دقیق‌تر خدمتتون بگم.
به فاصله 7 سال.
بله، به فاصله 7 سال در واقع تحقق پیدا کرد. و بازم بعد از اون با حالا همتی که محققان ما تو دانشگاه ها داشتن، علاقمندی که به این فناوری ایجاد شد، این پیشرفت تو زمینه تولیدات علمی ادامه داشت. ما در سال 2021 در واقع میشه گفت از 10 مقاله در سال به روزی بیش از 30 مقاله، 31 دو مقاله در روز رسیدیم.
از 10 مقاله در سال
در سالی که 2001 شروع کردیم در سال 2021 به روزی 30 مقاله رسیدیم.
به 30 مقاله در روز،
بیش از 30 مقاله. بله، الان مثلا آمار سال 2021 مون یه چیز حدود بیش از 11500 رتبمون هم که چندین ساله که از که ما در رتبه 4 روم دنیا تو این قرار داریم و فقط کشورهای چین به ترتیب چین، آمریکا و هند هستن که در این زمینه از ایران جلوتر. حالا این بحثی که من خدمتتون عرض کردم فقط مربوط به کمیت مقالات بود، ولی خب از همون موقع برنامه‌هایی بود برای حمایت و تقویت کیفیت مقالات. اگه بخوایم وارد بحث کیفیت مقالات بشیم، دو تا شاخص میتونیم بررسی کنیم. یه بخش شاخص ارجاعات.
اینو بذاریم تو فرصت بعدی های دکتر. در فرصت بعدی خدمتتون هستیم. میخوام خواهش کنم از دکتر علی اکبر پرج، مدیر توسعه محصولات مصرفی ستاد فناوری نانو، این ابهام همیشه های دکتر هست علیرغم همه پیشرفت های علمی که های دکتر امیری مطرح کردن و آمار ارقام خیلی خوبی رو دادن که جذاب هست واقعا به نظرم برای به ویژه نسل جوان ما که ما چه اتفاقات خوبی در این سالهای گذشته افتاده. ولی این ابهام همیشه هست که این رشد علمی چرا توی حوزه کاربردی خودشو نشون نمیده. یه مقداری آمار ارقامی توی این حوزه هم اگر که بفرمایید ما ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبین این برنامه. در مورد این فاصله و اینکه از فناوری ما همش خوب صحبت می‌کنیم، از علم و دانشش خوب صحبت می‌کنیم، اما خب از فناوری و بحث محصول اون دانش که میشه محصولات فناورانه کمتر صحبت میشه. اول باید یه ابهاماتی رو برطرف بکنیم که بتونیم شاید اون قضاوت درست‌تری نسبت به این مسئله داشته باشیم. مسئله اول این که ما سعی کردیم توی مدت ستاد نانو یک برآوردی از وضعیت جهانی محصولات نانو تا اونجا که امکان داشته و میتونستیم احصا بکنیم انجام داده و بر این اساس یک سایتی رو راه اندازی کرده که میاد کل این محصولات رو رصد میکنه.
بله.
الان تعداد محصولات تقریبا
اون سایتی که فرمودین
استات نانو،
استات نانو
که حتی تو مقالات بین المللی تو آیس مقالات آیس آی ارجاعات خوبی هم بهش میشه. اینجوری نیست که فقط بگیم ما تو داخل میشناسیمش، الان تو دنیا هم تو مقالات آیس آی تو چندین مورد حداقل خودم دیدم که داره بهش ارجاع میشه که بله. از آمار ارقامش استفاده دارن میکنن. بحثی که هست اینه که الان بیش از 9000 محصول تو سایت احصا شده.
بله.
در کنار اون محصولاتی رو که ما تو ستاد نانو به عنوان محصولات مبتنی بر فناوری نانو تولید داخل میشناسیم، بیش از 900 تا محصول، یعنی 10% کل اون محصولات. من به نظرم 10% اون کل اون محصولات رو ما نمیتونیم به این راحتی بگیم که یعنی ظرفیت پایینیه.
9000 محصول تئوری که 900 تا محصول عملی تولید شده.
9000 تا محصولی که تو کل دنیا به اسم نانو داره فروش میره.
به اسم نانو فروش میره. ما 900 تاشو داریم.
ما 900 تا تو ایران داریم فقط.
آره.
تازه شاید محصولاتی که الان تو ایران هست بعضن بیش از این باشه. شما شرکت هایی داریم که تولید محصول نانو میکنن، به هر دلیلی یا ما اونا رو نمیشناسیم یا اونها ما رو نمیشناسن و سراغ ما نیومدن یا ما نتونستیم بریم سراغ اونها، که کل برنامه‌ها یکی از اهداف کلان ما اینه که بتونیم این فضا رو هم خوب شناسایی بکنیم. بحث دیگه حجم بازار محصولات.
900 تا رو میتونین کاتگوری‌هاشو بگین برای شنوندگان؟
ببینین الان جزئیات اون سایت استدنانو خاطرم نیست، اما خب طیف گسترده است. از شما صنعت نفت و گاز و ساختمان بگیرین تو صنایع مصرفی مثل پوشاک، آرایشی، بهداشتی توش هست و متناسب با اون تو داخل هم ما داریم. البته ممکنه نسبت ها یکی نباشه، مثلا ممکن تو سطح دنیا محصولات حوزه نفت زیاد باشه، بله. تو ایران بگیم محصولات حوزه ساختمان بیشتر باشه.
بله.
بحث بعدی که وجود داره حجم بازاره. ما تو سال 93 مثلا آماری که برای فروش محصولات نانو داشتیم حدود 50-60 میلیارد تومان بوده. الان آخرین آماری که از بازار محصولات نانو تو سال 99 داریم 11500 میلیارد تومنه، یعنی عدد به نظرم
قابل الان در سال 1400
1399 ما در... همیشه
خب در 99 چقدر در 99 چقدر
11500 میلیارد تومان
11500 میلیارد تومان فروششه ها؟
آره فروش محصولات،
فروش داخلی یا فروش خارجی هم
کل داریم. فروش این محصولات بوده،
تفکیک ندارین که چقدر
تفکیک هم داریم که از این میان صادراتش بیش از 40 میلیون دلار بوده.
40 میلیون دلار صادرات داشتیم.
بله ما الان نزدیک به 60 کشور هستن تو دنیا صادرات محصول داریم به اونا.
60 کشور.
بله 60 کشور
بیش داریم. از 60 کشور.
بیش بله. از 50 تا شرکت داریم که بالای 100 میلیارد فروش دارن.
بیش از 50 50 شرکت؟
آره 50 شرکتی بله. که فروش سالیانشون بالای 100 میلیارده. بله. اینا به نظرم آماراییه که به نظرم اون بحث این که ما آیا تونستیم تو بحث
میدونم دکتر چیه، من فکر میکنم که یه مقداری تو
یه مورد داره. دیگه هم اضافه میکنم،
من خودم یه برنامه دیگه در خدمت دوستان بودم رو بحث نانو صحبت کردیم، فضای مجازی و رسانه‌ای رو هم مرتب داریم رصد میکنیم دیگه، یه مقداری به نظر میشه تو این حوزه اطلاع رسانیه که به گوش مردم برسه این یه مقداری کم کار شده و نیاز هست که ستاد نانو یه مقداری کار بکنه. ببین الانم من از جناب علی میپرسم که این دستبندیشو بفرمایید، یه مقداری باید شفافتر به مردم گفته بشه. ببین ببخشید من عذرخواهی میگم این حرفو میزنم، ولی وقتی میگیم نانو فقط جوراب نانو تو ذهن مردم میاد، چرا اینجوریه؟
من خدمتتون بگم این جزئیاتش رو الان
آره،
دارم. مثلا
این آمارو خوب گفته بشه.
الان ما 322 شرکت که داریم تو حوزه فناوری نانو فعالن.
بله.
از نظر تعداد
بله
19% تو حوزه تجهیزات ساخت و تولید مواد نانو هن.
19% تجهیز و ساخت محصولاته.
آره تجهیزات مربوط به ساخت بله. ساخت و اندازه‌گیری بله. محصولات و مواد نانو. 19% تو حوزه عمران و ساختمانن.
عمران و ساختمان. یه مثال کاربردی میتونی از این حوزه عمران و ساختمان
ما بزنیم. بتون سبک.
اینا
بتون داریم که از
نظر وزن
آره جزء خوب. محصولات نانوئه. ما شیشه‌ای داریم که برای بحث سیوینگ انرژی خیلی میتونه مفید
بله.
باشه. که میتونه تو بحث شیشه‌های دوجداره کمک کننده باشه و شرکت خیلی بزرگی هم تو این زمینه داره فعالیت میکنه.
بله.
یا محصولات دیگه که تو این زمینه ما داریم، رنگ‌های مختلف عایق صوت داریم، مثلا محصولاتی که تو این زمینه هستن، رنگ‌هایی که ضد امواج هستن یا جاذب امواج هستن.
بله.
یا محصولات دیگه‌ای که تو این زمینه جاذب چیز ضد عایق‌های رطوبتی ما داریم، یا
بله.
تأخیرانداز آتش، این مشکلی که تو پلاسکوپیش اومد و اون باعث پایین اومدن کل اون چارچوب ساختمون شد، الان یه قانونی اومده که باید تمام ساختمان‌هایی که با اسکلت فلزی هستن از اندودای سیمانی استفاده کنن که تأخیرانداز آتش.
الان
ما شرکتی داریم که اینو داره تولید میکنه.
این عالی بود. این
آره، محصولات
که
از این دست زیاد داریم. از یه طرف خب میدونیم که هزینه‌های تبلیغ زیاده. خب شاید بعضا شرکت‌ها توان پرداخت چنین هزینه‌هایی رو نداشته باشن. یک مشکل این طرف هست که واقعا تبلیغات هزینه‌بره تو کشور. یه بخش دیگه هم اینه که خیلی از این محصولات از جنس به قولی حالا تو ادبیات تجاری بگیم بی تو بی ان، مشتریش
آره.
عموم مردم نیستن،
مشتری خاص داره،
سازمان یا شرکت دیگه مشتری این محصول هست که باعث میشه کمتر دیده بشه. تازه از اون طرف هم اگه محصولی فرض کنه تو حوزه مصرفی باشه، حالا ما یه شرکت از شرکت‌های بزرگ و معروف داخلی تو حوزه آرایش و بهداشتی داره کار میکنه، بیش از 20 تا محصولش داره توش از از ادیتیو های نانویی استفاده میشه. خب اونجا چی کار میکنه؟ این ادیتیو نانویی میاد مثلا تو کرم های ضد آفتاب هم مقدار ماده و مصرفش رو میاره پایین و از اون طرف کیفیت کار و اثر بخشی و اون
بیشتر.
مقاومت و
پس های دکتر شد 322 شرکت فعال، 19% در تجهیزات ساخت نانو، 19% در حوزه عمران ساخت.
آره حوزه دیگر همه داریم. ما مثلا تو حوزه نساجی و پوشاک 9%
نساجی و پوشاک.
بله هم
ولی تو ذهن مردم الان شما بپرسین فکر میکنن که 90% تو حوزه نساجی و
پوشاک. چون اون چیزی که الان مردم دیدن تو مترو دیدن.
آره.
شاید مثلا لازم بود ما رو ماسک یک فعالیت تبلیغی انجام میشد.
انجام شد. ما در دست ماسک کار داشتیم.
رو ماسک داریم.
داریم الان.
آره الان یه برنامه ویژه داریم برای ماسک. خب. که رو ماسک نانو یه مانوری بدیم، یکی از شرکت‌ها اومده جلو که این کارو انجام بده.
تأخیر داریم دیگه، نه؟ چون دوره ماسک داره تموم میشه.
اما خب ما فکر کنم تا چند سال دیگه با ماسک هستیم. ماسک با ماسک و ما با ماسک خواهیم بود. اما خب این اطلاع رسانی لازمه که انجام بشه. تو حوزه دارو بهداشت سلامت
چند درصد؟
6 درصد هستن.
6 درصد دارو.
بعد بله. مواد اولیه نانویی 7 درصد هستن شرکت.
مواد اولیه‌ای.
آره تولید میکنن.
چرا 8 درصد؟
7 درصد.
7 درصد. خب.
بعد آب، کشاورزی و بسته‌بندی 3 درصد هستن.
3 درصد. خب.
بعد اپتیک و الکترونیک 3 درصد هستن.
بله.
انرژی، نفت و صنایع وابسته 6 درصد هستن.
بله.
بقیهش هم ملزومات صنعتی میشه که نزدیک به 11 درصد میشن.
ملزومات صنعتی 11 درصد.
بله.
خب آقای دکتر، پس من یه مرور بکنم. 322 شرکت فعال، 19 درصد تو بحث تجهیزات ساخت، 19 درصد تو حوزه عمران و ساختمان که مثال های مختلفی زدید، از بتون سبک تا شیشه سیوینگ انرژی داشته باشه، عایق باشه، ضد امواج باشه، رنگ‌های مختلف، تاخیرانداز آتش و مثال‌های این شکلی که زدید. 9 درصد نساجی و پوشاک، 6 درصد دارویی، مواد اولیه 7 درصد، آب و کشاورزی و اینها 3 درصد، اپتیک 3 درصد، انرژی 6 درصد، ملزومات صنعتی هم 11 درصد. این مثال‌هایی بود که جناب علی زاده و تقسیم بندی کرد. حالا همینو بذاریم، هم آیه دکتر امیری کمک کنن، هم جناب علی. میخوام ببینیم که دنیا کدوم قسمت ها رو بیشتر داره. ببینید کشوری مثل کشور ما دامپروری و کشاورزی و اینها زیاد داریم دیگه، بالاخره هوامون یه هوای خاصیه، منطقه بیابانی زیاد داریم اینها. میخوام ببینیم درصد ها رو ما آیا واقعا برنامه‌ریزی شده بوده، درست رفتیم به این سمت. مثلا تو حوزه کشاورزی و دامپروری که تعداد زیادی از مردم ما در بخش های مختلف تو این حوزه هستن، به نظر میاد تو این حوزه باید یه انرژی بیشتری میذاشتیم و محصولات نانویی بیشتری برای این حوزه تولید میکردیم. خب. میگم من برداشتم. حالا میخواین دنیا چه ها کرده، دنیا چه درصدی رو و چه قسمتی رو بیشتر فعال کرده، تو چه حوزه‌ای بیشتر رفته دنیا؟
نگاه کنین، تو بحث توسعه فناوری نانو کشورها سه تا مدل سیاست گذاری دارن. برخی اومدن مأموریت گرا سیاست گذاری کردن. مثلا کشور تایوان یه زیرساخت الکترونیک خوبی داره. برنامه هاشو که نگاه میکنیم تو بحث کلان سیاست گذاری نانو میبینیم که رفته تو تجهیزات الکترونیکی.
آره.
یه سری کشورها هستن اومدن انتشاری عمل کردن. مثلا ایالات متحده انتشاری هست، البته در کنارش مأموریت گرا هم داره.
انتشاری
یعنی این که آقا من فضا رو نمیبندم، فضا رو باز میکنم، ایده ها از هر بخش که اومد.
آره.
من به اساس حالا اون
ما پسشون میده که انتشاری عمل کرد.
ما بیشتر انتشاری عمل
مأموریتی نرفتیم.
ما حوزه های اولویت دار هم داریم، مثلا حوزه آب، حوزه انرژی، حوزه محیط زیست، حوزه بهداشت. اینا حوزه های اولویت دار ما هستن که شرکت هایی که تو این حوزه ها بیان ایده و طرح داشته باشن، ما سعی میکنیم یک ضریب بیشتری تو بحث حمایت هامون براشون داشته باشیم.
بله.
اما خب راهو برای بقیه نبستیم، بگیم که آقا اگه بقیه خارج از این 4-5 حوزه اومدن ما حمایت نمیکنیم. اگه بحث حوزه کشاورزی رو هم اگه که شما اشاره کردین، اگه بخوام یه بحث حالا بخوام بازش بکنم، اینه که تو خود حالا سیاست‌های کلان ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیشرو این حوزه و حالا کارهای اساسی و بیسیک هم انجام داده تو این زمینه، ما می‌بینیم نوع بودجه گذاری هم که می‌بینیم که تو حوزه کشاورزی و محیط زیستش بودجه‌ای که گذاشته خیلی کمه، خیلی پایینه. یکی دلیلش ملاحظاتیه که تو بحث‌های ایمنی این مواد وجود داره و بعضن نامشخصه. به خاطر همین رفتن به این حوزه و هزینه بودجه گذاری با یه سری ملاحظات
شده. تشکر میکنم آقای دکتر.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر امیری در خدمتتون هستیم، اگر نظر تکمیلی داریم.
بله، من خواستم تو این زمینه یه مباحثی هم اضافه کنم به صحبت‌های آقای دکتر پرج. بحث بازار جهانی اصلا، حالا یه مسئله‌ای که شما فرمودید یه خورده به قبل‌تر هم برگردم. این که می‌فرمایید حالا روی بعضی چیزا زوم نشده، مثلا رو بحث بازار و اینا، یه مشکلش برمیگرده به این که آمارها تو این زمینه کمتر هست، نه آمارهای داخلی، آمارهای بین‌المللی. من خدمتتون عرض می‌کنم چرا مقالات خیلی بولد شده. اولا اینکه خب حالا یه بحثش پیشرفت ما بوده که پیشرفت داشتیم و بالاخره رسانه‌ها این براشون جذابه. مثلا ما هر سه ماه یه بار که یه دونه آپدیت می‌کنیم یا روی سایت مثلا نانو داتا یا اعلام می‌کنیم که مثلا امسال اینقدر مقاله چاپ کردیم و رتبه ما فلان شد، بلافاصله تو خبرگزاری‌ها منتشر میشه.
بله.
ولی چون اون رتبه براشون مهمه، الان کلاً الان وضعیت مملکت اینه که خود عموم مردم هم به این رتبه ها اینا اهمیت میدن. ولی خب تو زمینه بازار
مدارا به این سمت بردن.
بله اینم هست، اینم به هر حال
اونم
شاخصه بالاخره مهمه دیگه، شاخصه جلب توجه بیشتری میکنه.
ولی من سوالم این بود که چیزی که با دکتر پرج میگم، ببینیم مثلا ما تو بحث مصرف انرژی 6 برابر میانگین دنیا داریم مصرف انرژی مون، 6 برابر. تو همین چیزی که شما فرمودین، شیشه های عایق و نمیدونم
درست
سیوینگ انرژی و انرژی که فرمودین، خب خیلی میتونه کمک بکنه. این سیاست گذاره و ستاد نانوئه که میتونه اینو مدیریت بکنه که کدوم بخش رو ما بیشتر
حالا من هم میخوام وارد همین بشم. یکی بحث اون حالا بولد شدن بحث همین، چون توی شاخص‌های دیگه مثل علم و فناوری پتنت ما دیتا بانک‌های جهانی داریم که هم مستند هستن هم معتبر هستن. وقتی شما دارید در مورد مقالات های استاد میگه، همه میدونن در مورد چی داریم صحبت میکنیم.
بله.
وقتی داریم مثلا در مورد تعداد پتنت های مثلا ثبت شده توی دفتر آمریکا یا اروپا USPTO صحبت میکنیم، همه میدونن که مثلا درباره چی داریم صحبت میکنیم و اونجا خیلی راحت میشه رتبه بندی کرد. مثلا یا ما در مثلا شاخص مقاله اینیم، تو شاخص فناوری مثلا این هستیم. ولی تو زمینه بازار، اونم مخصوصا تو فناوری نانو، دیتاهای جهانی وجود نداره. دیتا ها هست، سکتوری هست، سکتور بخش صنعتی هست، حالا بخوام فارسیشو بگم، بخش های صنعتی هست و اونم کلی در زمینه دنیا. مثلا باز شما کشوری باید برید قشنگ بگردید ببینید مثلا آیا توی مثلا فلان کشور یه گزارشی وجود داره که مثلا صنعت الکترونیکش، حالا نانو الکترونیکش چقدر مثلا بازارش بوده. توی این قسمت هم باز دو تا بحث هست، یکی همین قسمتی که عرض کردم، منابع دیتا بانک های جهانی نیست، و دوم بحث این که ادبیات یکسانی تو این زمینه نبوده
بجوده.
که اتفاقا این ادبیات از سال 2015 که با تدوین استاندارد بین المللی تو آیزو با نام واژه‌نامه های فناوری یه خورده بهتر شد. مثلا مفهوم ما از محصول نانو چیه؟ آیا یه دونه تلویزیونیه که یه آی سی نانویی توش به کار برده شده، اینو میتونیم بگیم محصول نانوئه؟ اینا یه ادبیات جهانی، به یه ادبیات یکسانی برسیم، به یه تعریف یکسانی برسیم که بتونیم حالا آمارها رو داشته باشیم. پس این آمار جهانی ما به اون صورت نداریم. همین بانک استدمانو هم که الان دوستم عرض کردم بیش از 9000 نزدیک 10000 محصول توشه، ما نتونستیم واقعا بازارشون رو به دست بیاریم، چون اصلا بازار شرکت ها که خب یه اطلاعات کاملا خصوصیه،
خصوصی
ما داخلی هم با همکاری خود شرکت ها و با در واقع خود اظهاری خودشون میگیریم، اونم در بین خودمون به امانت میمونه، فقط بخشی صنعتی میدیم. این بس. ولی خب حالا من بخوام یه خورده باز جواب سوال شما نزدیکتر بشم، اولویت بندی تو فناوری مهمه. مثلا ما اولویت هامون توی بحث فناوری نانو، یکی بحث انرژی و مخصوصا نفت بوده.
بله.
یکی بحث سلامت و درمان بوده. بله. یکی بحث آب محیط زیست بوده، کشاورزی بوده و یه بحث انرژی های تجدیدپذیر مثل سلهای خورشیدی مثلا بالا.
بله.
از این نوع باتری بحث بود. تو این زمینه ها ما بازارها ما وارد شدیم و نتایج خوبی هم داریم. مثلا توی ساخت و ساز و عمران، ساخت و ساز و عمران هم یکی از بحث‌های به خاطر بحث زلزله و استحکام و اتفاقا انرژی که شما میگید تو بحث ساختمان هم میاد.
ساختمان بله.
اینا جزء اولویت‌های ما بوده. هم شرکت‌های بیشتری تو این زمینه داریم، هم حجم بازار. مثلا از اون بازار 11500 میلیارد تومانی سال 99، 42% ساخت و ساز بوده.
42% در ساخت.
بله.
و ساز.
یعنی هم بازار خوبی داریم، همین که حال برها جز اولویت ها بوده، یعنی حدود 4800-900 میلیارد تومان از اون 11.5 توی بحث بازار فروش صنعت ساخت و ساز.
ساخت و ساز.
بعد از اون نفت و گاز و پتروشیمی بوده که عمدش هم تو نانو کاتالیست هاست. اتفاقا نانو کاتالیست ها یکی از نقاط کلیدی نفت و گازمونه که تا قبل از این تحریم ها عمدشون خارجی بودن، یعنی نانو کاتالیست های وارداتی ما داشتیم. آره. که این باعث شده بود توسعه محصول داخلی یه خورده کم رنگ بشه، ولی توی دو سال اخیر ما یه بازاری حدود 2000 میلیارد تومان بازار نانو کاتالیست داخلی داشتیم
بره.
که این بازار مثلا برای سالهای قبل نبود. دوباره تو زمینه خودرو هم خودرو هم من خدمتتون عرض کنم، بازم بازون بحث نانو کاتالیست هاشه. تو زمینه دارو ما پارسال سال 2000 بیش از 2.5 میلیون دلار صادرات نانو داروها داشتیم. اینا مواردی هستن که تو دنیا هم اولویتن ها.
مثلا 2.5 میلیون دلار
2.5 میلیون دلار بیش از 2.5 میلیون دلار فقط صادرات سال 99 ما تو حوزه نانو داروها بوده، نانو داروهای ضد سرطان.
بله.
توی بحث حالا اون قسمت دنیا که فرمودید، آره واقعا داده ای نیست، یعنی مشکل داریم، ولی مثلا میتونم من با توجه به تعداد شرکت ها بگم که الکترونیک سهم زیادی داره.
بله.
دارو و درمان سهم زیادی داره.
بله.
لوازم آرایشی تو دنیا اینا سهم زیادی دارن به خاطر حالا صنایع مد و این پیشرفت هایی که هست، و خود رو هم میشه گفت نسبتاً حالا بحث تو بحث‌های مکمل ها و نانو کاتالیست و اینا انرژی نفت هم که جای خودش.
آقای دکتر من میخوام ادامه برنامه رو برنامه های 1401 ستاد نانو رو یه مقدار تمرکز بکنیم. چه اولویت هایی دارین، چه برنامه هایی دارین، چه اهدافی دارین که در سال 1401 انشاءالله میخواد دنبال بشه؟
من حالا یه گریز به اون حرف صحبت قبلیتون داشته باشم. یه بخش از سیاست گذاری و نتایجی که ما به دست میاریم برمیگرده به وضعیت اقتصادی کشور. ما ممکنه ایده ها و محصولاتی که تو حوزه سیوینگ انرژی هستن کم نداشته باشیم، اما اینکه تجاری سازی بشن و اقتصادی بشن نیاز به سیاست گذاری کلان کشوره. مجلس باید مصوبه داشته باشه.
صرفا ستاد نانو نمیتونه آره خودش به تنهایی.
من به عنوان ستاد نانو با یه بودجه محدودی که دارم نمیتونم صرف یه فناوری بذارم رومیز این اقتصادی بشه. بعضا پارامترهای اقتصادی کاملا برمیگرده به اقتصاد کلان کشور. اینکه آیا سیاست کلان کشور مثلا قیمت انرژی تو کشور چی جوریه؟ اصلا ما چه تکنولوژی برای بهینه کردن مصرف آب تو ساختمون ها داشته باشیم؟ اما خب وقتی پول آب یا مثلا هزینه آبی که خانواده ها باش ارتباط دارن یا سازمان یا تو کل کشور سیاست خوبی روش اعمال نشه، کل اون تر حالا حالا ها اقتصادی نخواهد بود. فعلا میمونه رو میز تا یه زمانی که اقتصادی بشه،
تا قیمت ها واقعی بشه،
یا ما بریم سراغ آفر، یا ما بریم سراغ چی؟ روش های فروش فناوری که مثلا به کشورهای دیگه ای که الان طالب اون فناوری هستن بتونیم این فناوری اونو بفروشیم تا بالاخره زمانش برسه برای داخل کشور استفاده کنیم. این آیتم مهمه.
خب توی اهداف سال سال 1401 بفرمایید.
تو بعد 1401 ببینید ما برنامه 10 ساله معمولا داریم تو ستاد نانو، سند راهبردی که 10 سال دومش الان ما توش هستیم تا سال 1404. ما یه اهداف کلانی رو تعیین کردیم به عنوان شاخصهای اصلی فعالیت ستاد که برونداد شاید باشه، بحث این که ما به چه حجمی از بازار میتونیم برسیم، چه حجمی از صادرات میتونیم برسیم، که حالا نوسانات اقتصادی با واقعا یه سری از این پیشبینی ها یا هدف گذاری ها رو دچار تغییر کرده، باعث شده که حتی ما دو سالیانه میایم این اهداف کلان رو یه بازنگری هم میکنیم که الان طی آخری صحبتی هم که با آقای دکتر امیری داشتم یه بازنگری مجدد شده که این اهداف الان چی باشه با توجه به این اوضاع. کسی پیش بینی نمیکرد.
بله.
6 سال پیش که
کرونا میخواد بیاد،
کرونا بیاد، اوضاع تحریم این شکلی بشه و کل دنیا درگیر چنین مسائلی بشه، یا ارزش ریال و دلار نسبت به هم چه شکلی میشه، این پیش بینی ها واقعا یه پیش بینی های سختیه. آره. که بعضا اهداف ما رو هم تحت شعاع قرار میده. الان مثلا یکی از اهدافی که ما به جد داریم پیگیری میکنیم اینه که بتونیم روزانه یک محصول نانو روانه بازار بکنیم، یه تاییدیه بگیرن.
بله.
بر اساس این سیاست بوده که الان تعداد محصولات ما اومده رسیده به 915 محصول. الان من نمودارش رو هم اینجا دارم. سال 87 تعداد محصولات 11 بود، الان تو 1400 915 تاست.
915 شده.
البته اینو باید داشته باشیم که شرکت ها بعضا ممکنه از رده خارج بشن، محصولشون بله. از بازار جمع بشه، یا به هر دلیلی نتونن اون محصول رو تولید بکنن. یعنی این رفت و برگشت ها همه لحاظ شده تا رسیده به این 915 محصول.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر امیری در خدمتتون هستیم. رو برنامه 1401 بیشتر صحبت بکنیم. شما به عنوان مدیر ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو قراره در 1401 ان شاء الله چه اتفاقی بیفته؟
درست همونطور که آقای دکتر پرج فرمودن تو بحث فناوری نانو ستاد یه واقعا برنامه 10 ساله داره و با و یه سری شاخص هایی داره تو هر برنامه که اون شاخص ها رو یه هدف گذاری مثلا تو سالهای مختلف برای